بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. چند تا سوال شده من پاسخ بدم. سوالات خوبی است، شاید برای خیلی از شما عزه باشه این سوال ها. بعد بحث رو شروع کنیم. سوال کردن که سیستم مرکب اگر قائل شدیم در مثل این اقرار، من از فلانی قرض گرفتم ولی قرضش رو ادا کردم، چگونه رفع ابهام میکنه؟ چون یه همچون حرفی ما دیروز داشتیم که اگر برسیم به سیستم بعد ممکنه بعضی جاها رفع ابهام کنه. مثلا همچون مثالی زدیم. ببینید، رفع ابهام به این خاطر که وقتی سیستم شد مرکب، طبیعتاً باید قدر متیقنشو بگیرید دیگه. سیستم مرکب تو امارات باید قدر متیقن گرفت. از طرفی باید از طرف شارع رسیده باشه، از طرفی باید یه نوع قرار بیاره. خب قهرم میگه این فایده نداره، یعنی پیش انگاره سیستم مرکب چنین اقرار رو خونسا میکنه. این میشه رفع ابهام. یکی از آقایان سوال کردن که شما با اون استثنایی که دیروز اضافه کردید که اگر جای شارع مقدس نحوه خاصی رو قرار داد ما قبول میکنیم و میپذیریم، با این قبول استثناء معلومه که حکم عقل و تعلیقی گرفتید، چون استثناء با تعلیق میسازه. در حالی که اینجا بحث حکم عقل به حسن عدل و قبح ظلمه، یا به تعبیری احقاق حق ابطال باطله، چنین موردی که نمیتونه تعلیقی باشه، ببینید سوال خوبی است، اما حتما باید رو پاسخ دقت ویژه داشته باشید. اولا حکم عقل به حسن عدل و قبح ظلم در عنوان تنجیزیه، ولی در مصداق که تابع شرایطه میشه تعلیقی. اصلا احکام عقل عملی در حد عنوان حسن عدل و قبح ظلم بله، اما وقتی استثناء میخوره در واقع میخواد بگه این مثلا مصداق عدل اینجوریه، یعنی در باب حدود میگه مصداق عدل همینه که حدود زیاد اجرا نشه. و دقت بکنید مثالی که ما زدیم به مثل اجرای حدوده که احکام وضعیه و دست شارعه، غیر از دعوای مدنیه. مثلا در دعوای مدنی شارع مقدس بگه اونجا احقاق حق نشه، نمیشه. اونجا برای من ابطال باطل مهم نیست، بله این استثناء نداره، تعلیقم نداره. اما در باب حدود بگه من نمیخوام حد اجرا بشه همه جا، فقط وقتی چهار شاهد عادل اینجور شهادت دادن اجرای حد کنیم. پشت قبل از وضع شارع چیزی نیست که دست شارعه، چون دست شارعه میتونه کم و زیادش کنه، به قول شما تعلیقی باشه. لذا دقت داشته باشید اگر شما این حرف رو که تو ذهنتون رفته که احکام عقلی تعلیق نداره، و اگر احکام عقلی تعلیق نداشت و پس اینجا نباید این حرف رو شما بزنید، شما عملا دارید به این میرسید که احکام عقلی یعنی موضوع هم نداره، چون موضوع فرق میکنه. در احکام عقلی گاهی وقتا هست که حکم در یه شرط خاصی از اول میاد. اگه دقت کرده باشه در فقه و عقل، من گفتم تناسب جرم و جریمه از احکام عقلی متعلقیه. خب اونجا اشکال میگیرید، مگه احکام عقلی تعلیق داره؟ مگر احکام عقلی استثناء داره؟ از اول حکم عقلی میگه تناسب جرم و جریمه، چون عقل عملی لولا مصلحت مهمتر. در احکام عقل عملی موضوعات محدود از اول، گاهی هم موضوع محدود نیست از اول. بله حسن عدل و قبح و ظلم استثناء نداره چون عنوانه، اما در مصداق که میاد بعضی وقتا یه چیزی مصداق عدله، بعضی وقتا مصداق عدل نیست، مصداق ظلمه، بعضی وقتا مصداق ظلم نیست. پس بنابراین این که ما تعلیقی گرفتیم درسته، تعلیقی بودن منافات با تنجیزی بودن حسن عدل و قبح ظلم نداره. مثالی هم که زدیم مثال به جایی بود که شارع تو دعوای کیفری میخواست مثلا مجازات جعل نکنه، خب جعل نمیکنه، هرچی مصلحت باشه همونو عمل میکنه. یه مقدار دقت کنید به نظرم مطلب رو، این جواب رو اگرم متعدد شد متشتت شد یه بار دیگه صوت رو گوش کنید، فکر میکنم انشاءالله مشکل حل بشه. سوال کردن که ظاهر عبارت 335 که حتما منظورشون 355 ما چون 335 نداریم، که ظاهر عبارت 355 اینه که مثال اقرار تبیین اثر دومی که رفع ابهام باشه، در حالی که مثال که شما زدید اثر اول رو که حدود و دایره رو مشخص میکنه هست. ببینید شما فکر کردید اگر یه چیزی مثال دوم باشه نمیتونه مثال اول باشه، و اگه مثال اول باشه نمیتونه مثال دوم باشه، این اشتباه است. وقتی رفع ابهام میکنه قهرن حدود رو هم مشخص میکنه. اینم که من دوتا رو جداگونه آوردم برای مواردی که بعضی وقتا ظهور داره، یعنی اینطور نیست که مبهم باشه، اما در این حال به جهات بیرونی ما شک میکنیم، لذا رفع ابهام رو از تعیین گستره جدا کردیم. ولی در مثال نه، خیلی وقتا یه چیز میتونه از دو حیثیت مثال برای هر دو اثر باشه. آخرین سوالی که شده اینه که سوال کردن که شما چرا سراغ کاشف های نظام نمیرید، نظیر آنچه که در مذاق شریعت عمل میکنید. جناب آقای مرادیان این سوال رو داشتن، دوستان دیگه نام شریفشون رو من ندیدم. ببینید اینو حالا من بخوام توضیح بدم، ممکنه برای بعضی از فضلایی که بحث مذاق ما رو نمیدونن قدری معطلی داشته باشه، ولی من اجمالا حالا برای ایشون که سوال کردن و معلومه بحث مذاق رو دیدن، خب بحث ما رو شما معلومه در مذاق میدونید، ما مذاق رو قبول نمی کنیم، چون معمولا مذاق رو برمیگردونن به یک دلیل، حالا یا یک دلیل خاص یا مثلا دو تا سه تا دلیل از این جهت میگن. ما در اینجا سراغ کاشفای نظام به معنای اسنادی که در اختیار داریم میریم. مطابق ببینید میخوایم این کار بکنیم، بگیم که ما سراغ کاشفای نظام میریم، که همین کاری باشه که از امروز شروع میکنیم، عجله نکنید، داریم میریم سراغ کاشفای نظام، و از طریق کاشفای نظام اگر مثل استقراس اگر به یک قراری رسیدیم، طبیعتا رفع ابهام میکنیم وقتی به قرار رسیدیم. ما در بحث مذاق میگفتیم چون شما مذاق رو معمولا به یک دلیل خاص یا دو دلیل یا سه دلیل مستند میکنید، چرا اون ادله رو نمیارید؟ شما به جایی که یک کلمه بگید ادراک عقل میگید مذاق، به جایی که بگید ادراک قاعده فلان میگید مذاق. این اشکال ما بود. اما اینکه تو بحث ها ما تشکیل یک شبکه دلالی بدیم و از طریق تشکیل شبکه دلالی که یه نوع استقرا مثلا بگید برسیم به یک نظام و بعد از طریق اون نظام ابهامات رو رفع کنیم، ما این رو قبول داریم، از همین امروز هم وارد میشیم. خب انشاءالله که با این عجله‌ای که ما کردیم در پاسخ به سوال‌ها دوستان قانع شده باشن. بازم البته راه بازه، اگر فضلای بحث نکته‌ای دارن یادداشت میدید و ما استفاده میکنیم و بیان میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر دقت داشته باشید که انشاءالله داشتید و دارید، ما آخرین نکته‌ای که دیروز مطرح کردیم مراجعه به قرآن بود. عرض کردم که در قرآن تأکید زیادی شده رو هدف قضاوت و این مهمه، یعنی به جای اینکه رو مثلا فرایند قضا تأکید بشه، پرونده چجور تشکیل بشه، قاضی چه شرایطی داشته باشه، امارات چه اماراتیه، که گفتم یک آیه در قرآن داریم البته تو این ارتباط که دیروزم اشاره کردیم، اما بیشتر اون چه معلوم قرآن اهتمام داره به برایند قضاوته که ای پیغمبر، ای قاضی، ای حاکم، حکم به عدل، حکم به حق، حکم به قسط، حکم به ما اراک الله، حکم به ما انزل الله، اینا تعابیری است که در قرآن هست. در روایاتم که من اینقدر بود که دیگه اصلا ورود نکردم، دیدم حالا یکی دو تا سه تا بیاریم که مثلا چی به راحتی هم پیدا میشه. یعنی شک نمیکنه انسان که برای شارع مقدس اون خروجی قضاوت مهمه. البته خب خروجی باید حساب خودش هم داشته باشه، شرایط خودش رو هم داشته باشه. فقط یه نکته تفسیری در اینجا میشه گفت، اینه که وقتی قرآن میفرماید مثلا فحکم بینهم بالقسط، یعنی حکمت از مجرای قسط باشه و رو فرایند دقت کن، حکم به قسط بکن، یعنی در حال غضب قضاوت نکن، در حالی که گرسنه هستی شدیداً، تشنه هستی شدیداً، ناراحت هستی شدیداً قضاوت نکن، حرف هر کسی رو گوش نکن، خوشباور نباش. اینه معناش که این میگیم وقت نظر داره به فرایند قضا، یا نه حکم به قسط بکن همونی که ممکنه به یه قاضی بگیم، میگیم عادلانه قضاوت کن، نکنه خدای نکرده حق و ناحق کنی، ناحق رو حق کنی، سعی کن درست قضاوت کنی که میشه برایند. به نظر میرسد آیه نظر به همین دوم داره، یعنی نظر به برایند قضا داره، حکم به قسط. شاید اگر اونطور بود میگفت حکم مثلا از قسط، از روی عدل حکم بکن، نظر به برایند داره. یا بگید اعمه، که هم حکمت از مسیر صحیح باشه و خروجیش هم صحیح باشه. گفت رجلون قضا بالحق و هو یعلم، این قضا بالحقش میشه برایند و هو یعلمش میشه فرایند. اولی میشه بالقسط، دومی هم میشه حالا بالقسط عن القسط. خب حالا این یه نکته ایست که در تفسیر آیه وجود داره. علی ای حال ظاهرم حالا یا بگیم اعمه، یا بگیم که خصوص برایند رو میگیره، مسلم برایند رو شامل میشه. خب این تا اینجا. اگر برگه رو داشته باشید، مخصوصا من دیشب گفتم برگه رو داخل کانال و داخل سایت بذارن که دوستان داشته باشن، خیلی هم مراجعه کردن، شاید صدها نفر از دیشب دیدم مراجعه کردن، چون برگه امروز خواندنیه، متن روایات مثل فردا. من اینم بگم ما این دو سه روز روایت خانی داریم، دلیل خانی داریم، این روزا باید نوشته در اختیار باشه. حالا اگر کسی غفلت کرده یا برگه رو با خودش نداره، 357 358 میتونه از طریق گوشیش بیاره، نمیدونم چه جوریه، از رو وسائل جلد 27 میخواد صفحه بیارید، صفحه 229 و 230 و 231. حالا پر همه رو امروز نمیرسیم بخوانیم، ولی با این صفحات وسائل محترم کار داریم. عنوان بحث هست امتداد مراجعه به نصوص. ببینید ما در شماره 2 که داریم تحقیق میکنیم گفتیم مرجعیت در این باره با عقل و قرآن و روایات. عقل رو گفتیم، اقتضای قرآن هم که دقیقا همونی بود که عقل تأکید میکرد گفتیم. حالا میریم سراغ روایات. سوال: آیا مستفاده از روایات تأکید بر سیستم حاکمیت سیستم امارات قانونی است یا تأکید بر حاکمیت سیستم دلائل معنوی یا چیز سوم؟ چه سوال مهمی. قبلا هم که ثمرش رو گفتیم، اینجاست که باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، میریم سراغ روایات. خوشبختانه در سایه تلاش بزرگانی مثل مرحوم شیخ خور و دیگران یه بابی هست که برای ما روشن کننده است، مطلب روشن میکنه. باب ان الحکم بالبینت والیمین، باب و ان الحکم بالبینت والیمین. در این باب حدیث اول صفحه 229، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن نظر ابن سوید عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد. روایت از نظر سند عالی است. محمد ابن یعقوب کلینی از محمد ابن یحیای عطار، از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی، از حسین ابن سعید اهوازی، نظر ابن سعید سیرفی، هشام ابن سالم، سلیمان ابن خالد اقطع، از امام صادق. رجال این حدیث امامی ثقه شناخته شده معتبر. امام صادق می‌فرمایند که فی کتاب علیین، قدری آرام می‌خونم، اگر کسی هیچی در اختیار نداره با من آرام آرام بیاد جلو. البته بعد از جلسه برگه آماده است، در اختیارتون نگاه کنید. فی کتاب علیین، کتاب آقا امیرالمومنین که نزد ائمه بوده، ان نبی من الانبیا شکا الی ربه، پیامبری از پیامبران خدا که از اون حدیث بعد معلوم میشه جناب داوود بوده، نبی از انبیا، شاید حالا ممکنه یه پیغمبر دیگه هم بوده ولی حدیث بعدی اینطوری میگه، شکایت کرد به خدا، عرضه کرد به خدا، یا ربه کیف اقضی فی ما لم اره و لم اشهد، قضاوت رو بر عهده من گذاشتی خدای متعال، باید قضاوت کنم. خب خیلی حوادث من نمیدونم چیه، ندیدم، مشاهده نکردم. قال فاوحى الله الی، امام فرمودن خدا وحی فرمود به اون پیامبر، احکم بینهم به کتابی، طبق کتاب من، مثلا زبور داوود حکم. حالا البته اون شاید محتوا باشه. سوال داوود نبود که بر چه اساسی قضاوت کنم، سوالش این بود که مشکل دارم ندیدم میخوام قضاوت کنم، ولی لذا بعدش اضافه شد و عزف هم الاسمی، اینا رو نسبت بده به اسم من، یعنی یاداوری کن، چون بعدش داره فحلف هم به نام منو بیار، یاد کن مرا، عزف هم الا اسمی، اونا رو نسبت بده به اسم من، اسم منو مطرح کن براشون، من اینجوری معنا میکنم، و قسم بده به اسم من، یعنی با قسم به مدعی بگو قسم میخوری، به منکر بگو قسم میخوری، حال دیگه مشخص نکرده نحوه قسم، یالا در حدی که روایت هست. البته و قال هازا لمن لم تقم له بینه، این روایت سند عالی، دلالتم روشن. من از شما سوال میکنم بر چی دلالت میکنه این حدیث؟ با سیستم دلائل معنوی میسازه، امارات قانونی میسازه، هر دو میسازه، چیه این روایت؟ ببینید این روایت اولا دلالت داره بر ترتیب، اولا دو تا اماره رو میگه، یکی بیینه سوگند، ببخشید یکی بیینه یکی سوگند، به همین ترتیب هم. یعنی اول بیینه دوم سوگند، چون گفت هازا لمن لم تقم له بیینه، و الا بیینه باشه بیینه، نبود سوگند. خب این پس دو تا اماره قانونی داره تو این حدیث معرفی میشه با ترتیب. بحثم هم دعاوی مدنی رو میگیره هم کیفری، چون دعوا و اختلاف میتونه در امور مالی باشه، ارث و وقف و وصیت باشه، میتونه در بحث دزدی و قذف و فحش دادن و ناسزا گفتن باشه، قتل و دیه و اینها باشه. پس روایت موردش هم تعینات مدنی و حقوقی است هم تعینات کیفری. مطلب دیگه که خیلی دوست دارم دقت کنید، حواستون رو آماده کنید، این بیانیه که اینجا هست آیا مراد یعنی دو شاهد، چهار شاهد، یا یه مرد و دو زن، همونی که تو فقه میگن بیینه، اصطلاح امروز فقه، البته امروز که میگن بوده، همطور برگردید عقبم تا خیلی از زمانهای عقب وقتی میگفتن بیینه یعنی شهادت شهود، حالا حد اکثرش چهاره، چهار مرد میاد، گاهی دو تا زن جانشین مرد میشه، یا دو تا مرد مطرح میشه، دیگه بحثی که تو فقه داره، تو فقه داره، گاهی سه تاست، یه مرد و دو زنه، داشتیم دیروز آیه قرآن. آیا این مرا یا بیانه یه چیز اعمیه از شهادت شهود، حتی مثلا آزمایشات علمی، بیانه یعنی امر روشن. من اولین بار این مطلب رو در کلمات مرحوم آقای خویی دیدم. حالا آیا قبل از ایشون دیگران گفتند، یا مثلا این چیزی بوده که به ذهن ایشون رسیده، من تتبع نکردم، حالا لازمم نیست خیلی گاهی وقتا یه مطلبی رو، بالاخره اصل مطلب الان مطرحه که بیینه در گذشته های 1400 سال قبل، 1300 سال قبل، معناش این نبوده که حالا تو فقه و اینا مشهور شده. بیینه یعنی ما به البیان، ما یثبت به الشی، تو قرآن آمده بل بینات و زبور حتی تعطیه هم البینه، ان کنت علی بینت من ربی. مرحوم آقای خویی روایاتی هم ردیف کردن اینجا که در این جور موارد بینه یعنی امر روشن. حالا امر روشن البته میتونه مصداقش یعنی یکی از مصادیقش همون شهادت شهود باشه، اونم پس از اینکه اعتبار میکنه شارع، و الا قبل از اعتبار شارع که ممکنه امر روشن نباشه. دو تا عادل که هیچی، شش تا بگن کسی اطمینان نکنه. لذا هازا لمن لم تقم له بینه، از خود این روایت چیزی در نمیاد، ولی خارجن اگر رسیدیم به این که در صدر اسلام یا اون اوائل، حالا این از روایت از زمان امام صادق مربوط به قرن دومه، وقتی بینه گفته میشد خصوص شهادت شهود نبود، بسیار خوب. علی ای حال در این روایت دو عنوان کلی، یکی قسم، یکی امر روشن بگید، که اون وقت مصادیق زیاد داره، اینا به عنوان اماره مطرح شده. آیا این روایت گرایش داره به امارات قانونی یا گرایش داره به دلایل معنوی؟ چی بگم برای شما؟ از این که اولش گفت که خدایا قربانت برم، من جایی که اطمینان ندارم، ندیدم، نشنیدم، میخوام قضاوت کنم، خدا فرمود قسم، از قسم استفاده کن. این آشکارا دلالت میکنه بر اینکه اطمینان نمیخواد بکنی، یقین نمیخواد داشته باشی، داره راه حل میده. در امارات معنوی یادتون باشه میگفتیم قاضی باید به اطمینان برسه، اینجا داره میگه نه، نمیخواد به اطمینان برسی. لذا این ذیل از نشانه های امارات قانونیه. ولی بعدش داره اگر بینه نبود، امر روشن نبود، اگر امر روشن رو خصوص شهادت شهود بگیریم، چه اطمینان بیاره چه نیاره، دلالت نمیکنه بر اماره معنوی. ولی اگر گفتیم نه، قرآن روایت میگه اول اماره، حالا از هر طریقی بود، ولی امر روشن باشه، آقای قاضی به زعم تو روشن باشه، خب این نشانه از نشانه های میدونید آشکار دلائل معنویه. لذا من نوشتم در مجموع روایت از جهت ترخیص به قاضی در جایی که به برایند قضا عالم نیست و میخواد فقط به قسم اعتماد کنه، به طرف اثبات سیستم حاکمیت امارات قانونی است، یعنی روایت به اون طرفه. هرچند میتوان هازا لمن لم تقم له بینه در روایت را بیانی از یکی از نشانه های قبول سیستم دلائل معنوی دانست. اینو یه دفعه دیگه توضیح بدم برای که یادتون باشه، در سیستم دلائل معنوی امارات مشخص نشده بود و دست قاضی رو باز میگذاشت، میگو برو دنبال بینه، برو دنبال امر روشن، هر چی که برات روشن کننده است مستند قرار بده. این مال سیستم دلایل معنویه که به قاضی میگن برو دنبال بیانه، بیانه به همون معنای امر روشن، برو و هر چی رسیدی، چون باید برای او اطمینان بیاره، برای کس دیگه که کاری نیست، که این که میخواد قضاوت کنه باید براش امر روشن باشه، امر دلالت کننده باشه. از این جهت این نشان اماره معنویه. البته تکرار میکنم اگر بینه به همون معنای شهادت شهود بود که منم بعید میشمارم چنین باشه، همون فرمایش های خویی رو باید قبول کنیم، قهرن میشد هیچ، اینم در راستای همون اماره قانونی میشد. اینجاست که یه حرف ما اون روزا زدیم، نمیخوام ذهنیت بسازم، که ما در روایات نشانی در ادله، نمادهایی و نمودهایی از هر دو سیستم میبینیم. حالا باید بینیم جلو تا ببینیم آیا اینا میشه مثلا یکیش غلبه پیدا کنه به گونه‌ای که اون یکی رو فرعش کنه. این مهمه ها، ما دنبال اصلیم. یه وقت نگید خب از هر دو میبینید، از هر دو میبینیم، ولی چه بسا وقتی ادله را بررسی کنیم به یک امر غالب برسیم که اسمش بذاریم اصل. وقتی این اصل به درد موارد ابهام میخوره، موارد شک میخوره. حالا بذارید خدمت ادله باشیم ببینیم چی میشه. گاهی وقتا هم من این تو پرانتز بگم، بعضی وقتا میدونید یه بحثی آدم داره، به مناسبت اون بحث یه نکته ای مطرح میشه، خوبه بگیم فوت کوزگری، یه چیزایی مطرح میشه که اون خیلی جاها به کار میاد. یه بحثی داشتیم من یکی درست پیش بود دیگه، قالب تو فقه سیاسی بود، چهارشنبه بود، که من گفتم یک حدیث وقتی میخوایم برداشت کنیم ازش باید قالب اون برداشت ما باشه. این چیز مهمی است تو روش شناسی اجتهاد. الان همین بحث امروز، این بحث بیانه، خیلی از فضلا شاید سوال کنید بیانه چیه؟ میگه دو عادل یا چهار عادل یا دو زن و یک مرد، میگه دیگه، میگم بیانه. اما معلوم شد که این درسته، ولی این در قرآن این معنا رو نبریم، در روایات نبریم. خب حدیث دوم رو آغاز کنیم تا بعد ببینیم که به کجا میرسیم. حدیث در همون صفحه 229 جناب شیخ خور دارن، و انهو ان احمد، این انهو یعنی از محمد ابن یحیای عطار، از احمد، ان الحسین ابن سعید، ان فضالت ابن ایوب، ان ابان ابن عثمان، امن اخبره ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی کتاب علیین. حدیث ببینید محمد ابن یحیای عطار هست، احمد، احمد ابن همو احمد بالا، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هست، حسین ابن سعید همو حسین ابن سعید بالا احوازی، از فضالت ابن ایوب. خب فضالت ابن ایوب از اصحاب اجماس، حالا بنابر قولی همه اینا رجال مهم شیعن. ابان ابن عثمان احمر، جناب ابان از اصحاب اجماس، بعضی هم گفتن که فاسد المذهب بوده، معمولا نپذیرفتن، ما خودمونم روایتی که ابان باشه رد نمی کنیم، ولی به حسب اون ثوابتی که داشت. مشکل امن اخبرهوست، روایت میشه مرسله، این امن اخبرهوی جناب ابان ابن عثمان کیه؟ مگر کسی بگه خب از اصحاب اجماع که شد، اصحاب اجماع از غیر ثقه نقل نمی کنند، از هر که نقل کنند ولو مجهول باشه معتبر میشه، اون عبارت کشی معروف، عبارت معروف، ولی خب ما قبول نداریم، خب امروز هم قبول نمی کنند. اجمالا روایت ضعیفه، ولی همون بالاس اولش که نبی از انبیا شکایت کرد، گفت چگونه قضاوت کنم چیزی که ندیدم و نشنیدم، خدا فرمود اقض بینهم بالبینات و عذفهم الاسم یحلفون به. این روایت میدونید چون ضعیفه، مشترکاتش با روایت قبل که خوبه، متو نیاز نداریم، تو این اختلافاتشه که باید ببینیم بهش عمل بکنیم یا نکنیم، که طبیعتاً اگر تایید نشه مشکل عمل کردن. الان شما نگاه کنید در این روایت در واقع بیانه و سوگن رو با هم داره، اقض بینهم بالبینات و عزف هم الاسمی یحلفونه به، هم قسم هم بینات، در حالی که اونجا بود نه، بینه اگر نبود قسم، که همونم با فقه میسازه، میدونید همونم مورد فتوای فقها هست. اصولا اگر بینات بود دیگه چه نیاز به قسم هست؟ نه عقلا نه عقلا نه شرعا، برای چه قسم؟ برای چه قسم؟ البته ممکنه اون روایت بالا رو مفسر این روایت قرار بدیم، بگیم این روایت هم نمیخواد بگه با هم. دو تا راه کاره، بینات، دو عزفهم الى اسمی الاسمی قسم. به هر صورت این روایت یا باید ذوب در روایت قبل بشه و مخالفت نداشته باشه و الا معتبر نیست. نکته بعد ادامه حدیثه. من دوست دارم بزرگواران ادامه حدیث از این جهت بخوانم که یکی از بحث‌های مهم ما علم قاضیه. میدونید علم قاضی در سیستم دلائل معنوی خیلی نقش داره. البته چون بعضی‌ها علم رو در کنار بینه کنار قسم آوردن، در سیستم دلائل قانونی هم ادله قانونی هم براش نقش قائل شدن. از این جهت من لازم میدونم ادامه حدیث خوانده بشه. بعضی ممکنه بگن خودمون مطالعه میکنیم و ادامه حدیث رو، اشکال نداره شما مطالعه کنید، ولی بذارید ما فردا یه نکاتی راجع به ادامه حدیث داریم و البته احادیث 3 احادیث 4 الان دارم نگاه میکنم، اینا هر کدوم یه نکاتی داره. اصولا من به شما بگم خواستم یه چند روزی شما رو ببرم در خدمت احادیث، اولا با حال و هوای احادیث آشنا بشیم، روایات باب. نمیشه که این بحثا رو ما بخونیم ولی سراغ ادله روایی نریم، و البته اگر اون نکتمون که کشف نظامه با این روایات بهش رسیدیم که خوب رسیدیم، اگرم نرسیدیم دیگه خیالمون راحتی که روایات رو بررسی کردیم، نرسیدیم. با دقت فضلا روایات رو ببینید. حالا که درسمون معلوم شد فردا همین خواندن روایات صفحه 230 و 231، به هر وسیله ای هست، حالا یا برگ، من سعی میکنم ادامه نوشتنم شب دو دفعه بذاریم رو کانال که شما دیگه میخواد پرینت بگیرید، میخواد هر چیزی در اختیار داشته باشید که روایاتو با هم بخوانیم. الحمدلله رب العالمین.